بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 403، سطر 4. قال و اثبات الفناء غیر معقول، لانه ان قام بذاته لم یکن زدن و کذا ان قام بالجوهر. گفتیم که عالم قابلیت عدم و فنا دارد، بعد اضافه کردیم که نه تنها قابلیت دارد بلکه این فنا و عدم واقع هم می شود. بعد شروع کردیم به این بحث که کیفیت وقوع عدم چگونه است. قول حق در این مسئله رو این چنین بیان کردیم که موجودی که بال مکلف است مثل انسان معدوم می شود، یعنی اجزاش متفرد می شود و از اثری که قبلا داشته می افته. پس معدوم شدن یعنی تفرق اجزا، نه از بین رفتن بدن. این مطلب توضیح داده شد و تاییدش هم کردیم و آنچه که لازم بود گفتیم. سوال میشه که اگر انعدام انسان به تفرق اجزای بدنش باشد، اون انسانهای نیکی که بدنشون نمیپوسه و متفرق نمیشه، انعدامشون چگونه است؟ اونها که تفرق اجزا ندارند، پس باید بگیم که باقی هست. جواب این سوال اینه که اون کسانی که بدنشون سالم میمونه، از نظر ظاهر اجزایشون متفرق نمیشه، ولی باطنن اجزا متفرق شده است. به این معنا که آثاری که این اجزا در حال ارتباط به یکدیگر داشتند، اون آثار دیگه صادر نمیشه. وقتی صادر نشد معلوم میشه در باطن این اجزا از هم متفرقند، ولو که به ظاهر میبینیم بدن متصله. تفرق اجزا احتیاج نداره که بدن از هم جدا بشه، همین اندازه که اون آثاری که ما در حین ارتباط اجزا به هم دیگر داشتیم مفقود شدند، معلوم میشه اجزا متفرق شدند، ولو این تفرق به حس نیاد. لزومی نداره که این تفرق به حس بیاد و انسان ببینه که این بدن متلاشی شده. بله، در نوع انسان ها تلاشی حاصله، در تفرق حاصله، تفرق ظاهری، ولی در بقیه این تفرق ظاهری نیست، ولی اصل تفرق هست و همین کافیه. شما میبینید که اون اثری که از یک بدن زنده در حینی که زنده است حاصل میشه و عاید میشه، از یه بدن مرده عاید نمیشه، ولی اون بدن هم سالم باشه، اثرشو نداره. بنابراین میشه گفتش تفرق اجزا حاصل شده حتی بر اون کسی که بدنش به ظاهر سالم. خب بحث در تفرق اجزا تمام شد. بعضی ها معلوم شدن عالم رو جوری دیگه توضیح دادن، گفتن که خداوند چیزی رو که اسمش فنائه میافرینه و با وسیله اون فنا همه موجودات فانی میشن، همه جواهر فانی میشن. خب پیداست وقتی جواهر فانی شدن، عوارض هم به تبع جواهر فانی خواهند شد، اون وقت دنیا خالی میشه، همه چی از بین میره. وقتی جواهر از بین رفتن، عوارض هم از بین میرن، دیگه چیزی هم غیر از جواهر عراسی ما در جهان نداریم، پس کل موجودات از بین میرند. و عامل از بین رفتنشون هم همون فناست، فنایی که خدا آفریده.
فنا میمونه و اون فنایی که خلق کرده میمونه.
فنایی که خلق کرده اون فنا، حالا توضیح میدیم ببینیم خودش میمونه یا نه. درباره این که فنا چجوری کجا آفریده میشه اختلافه. خود آقایونی که این قول رو انتخاب کردن اختلاف دارن که فنا رو خدا چطوری کجا میآفرینه. بعضی ها گفتن که در یک محل نمیآفرینه، چون اگه در محل بیآفرینه و او احتیاج به محل داشته باشه، خود محلش هم فانی میکنه، محتاجون الیهش رو فانی میکنه و خودش میمونه بدون محتاجون الیه و دیگه نمیتونه ما بقی رو فانی کنه. همون لحظه ای که وارد میشه توی محل، محلش رو فانی میکنه، تا بخواد بقیه رو فانی کنه خودش از بین میره. تو خودش احتیاج به محل داره، اگه محلش از بین رفت خودش هم از بین میره. پس باید بگیم که فنا رو خدا در محل نمیافرینه. همچنین خودش هم خود
میتونه که یک بار همه رو و من جمله مکانش رو فنا بده، در همون آن یا آن بعد خودش چون این مکانش فنا بشه.
حالا بذارید حرف رو تموم کنیم. بله، اینا همه توضیح داده میشه انشاءالله. پس خود فنا رو میگه در مکانی وارد نمیشه، یعنی روی مکان نداره و قائم به شیئی که مکان دارد نیز نیست، یعنی نه خودش مکان داره نه به یک موجود متمکن وابسته است، بلکه در یک جهتی و در یک طرفی از عالم خدا رو میآفرینه و او کار خودشو میکنه و بعدم خودش از بین میره. البته لزومی نداره خودش از بین بره، خودش فناه در واقع، یعنی ذاتی نداره، کارشو انجام میده ولی خودش دیگه چیزی نیست که بخواد از بین بره. کارش اینه که موجودات رو فانی کنه، ولی چون خودش فناه، یه چیزی نیستش که حالا تو مکانی قرار بگیره یا قائم به شیء دارای مکان بشه، بلکه فانی میشه، خودش هم از بین میره، یعنی از اول هم از بین رفته است، فقط کارش انجام میده. در هر صورت حالا داریم مطالبشون توضیح میدیم، من نمیخوام بیم که حرفیم درست بکه، ما داریم نظر اونها رو توضیح میدیم تا جایی هم که ممکن ازشون دفاع میکنی برای وقتی نمیشه بلش میکنی.
به وجود اومدنش هست؟
بله،
به وجود اومده.
بله، به وجود اومده، خدا ایجادش کرده، حادثش کرده و اینی که حادث شده کار خودشو که ازاله و افناء موجودات انجام داده، بعدم دیگه چیزی نیست که این میخواد فانی کنه. این در خارج؟ بله. اگه هست آخرت هم فانی میکنه همینطور دیگه. خب اگر همه چی رو فانی کرده و فنا هم برای این آفریده شده، دیگه چی باقی مونده که میخواد فانی کنه؟ آخرت هم در دسترس این نیست، این فنا مال دنیاست، فنا آخرت نیست. یعنی خدا این آفریده که این دنیا رو از بین برای کارش هم کرده تموم شده، حالا چه خودش باقی باشه چه نباشه، چیزی باقی نداشته که بخواد افنایش کنه بعد از این. حالا فرض کن خودش هم باقی نمیمونه، باقی میمونه. اگه باقی نموند که هیچی، اگر باقی موند چیزی باقی نداشته که بخواد باز دوباره فانی کنه. آخرت هم که اصلا بساطش طور دیگه است، یعنی سنف دیگه است، اینطور نیستش که این بتونه فانیش کنه. البته در مورد این که این فنا خودش بعدن چه بر سرش میاد توضیح نمیدن، هیچ بیانی نکردن. اما میتونیم اینطوری بگیم این کاری رو که میخواست انجام بده انجام داده و چیزی دیگه باقی نمونده که بخواد فانیش کنه، بنابراین دیگه تأثیری نداره. اینا توضیحاتیست که ما میدیم و دفاعیست که میتونیم از اونها بکنیم، اما در این حال حرفشون باطله، بدنم باطل خواهیم کرد. این یک قول که میگه خداوند این فنا رو نه در محل میآفرینه و نه در چیز در نه در مکان میآفرینه و نه در چیزی که مکان دارد میآفرینه، بلکه در یک طرفی از اطراف عالم قرارش میده و اون کار خودش رو انجام میده. این قول اوله. قول دوم اینه که خداوند این فنا رو در یک محلی قرار میده. و در آن حدوث تو اون محل مستقر میشه، در آن بعدی محل رو از بین میبره. در اون آن اول آن استقرارشه تو اون محل، در آن دوم اون محل رو از بین میبره. حالا این که آیا فرصت پیدا میکنه بقیه محل ها رو از بین ببره، این در مسئله بعدی روشن میشه که آیا ما یک فنا داریم در عالم یا به تعداد جواهر فنا داریم. اگر به تعداد جواهر فنا داشته باشیم، خب هر فنایی تو جوهری وارد میشه و همون جوهر رو در آن ثانی فانی میکنه، کاری به بقیه جواهر هم نداره. اما اگر یک فنا بخواد عالم رو فانی کنه، توی یه محل واقع میشه، در آن اول آن وقوعشه، آن دوم همه چی رو از جمله محل خودش فانی میکنه، یک جا همه رو فانی میکنه. این حالا بعدا باید توضیح داده بشه. پس فنا رو خدا در محلی میافرینه و در آن اول این فنا تو اون محل مستقر میشه، در آن دوم اون محل رو زایل میکنه. حالا همون محل رو زایل میکنه اگر هر فنایی قائل به جوهری باشه، یا اون محل رو به اضافه بقیه اشیا فانی میکنه اگر یک فنا برای همه موجودات کافی باشه. اینم قول دوم. این قول همونطور که توجه میکنید فنا رو جوهر نمیدونه، میگه که قائم به محله، عرض میدونه. قول اول باید فنا رو جوهر بدونه، چون میگه نه در مکانی واقع میشود، نه در متحیزی واقع میشود، نه در چیزی که قائم به متحیزه واقع میشه، در چیزی بالاخره واقع نمیشه، بلکه در جهتی از جهات عالم آفریده میشه. این فنا رو باید جوهر بدونه، چون محل براش قائل نیست. ولی قائل دوم فنا رو عرض میدونه، چون براش محل قائله، اما یه تو محلی مستقر میشه، اون وقت کارشو در آن دوم شروع میکنه. این قول دوم هم تمام شد. قول سوم اینه که خداوند این فنا رو احداث میکنه لافی محل، یعنی جوهر قرارش میده. این تقریبا صریح در جوهریته. قول اول چندان صریح در جوهریت نیست، قول دوم صریح در عرضیته، قول سوم صریح در جوهریته. قول اول ما بیانش کردیم طوری که جوهر بشه، ولی ممکنه کسی عرض قرارش بده. البته برای عرض قرار دادن توجیه خوبی نداریم. اون قول اول رو هم اگر جوهر قرار بدیم خالی از اشکال تره تا عرض قرار بدیم. پس در قول اول میگیم جوهر، در قول سوم هم میگیم جوهر. توجه کردید کسانی که قائل شدن خداوند عالم رو به وسیله فنا از بین میبرد، درباره این فنا سه قول گفتند. یکی این که فنا جوهر است، قائم به مکانی یا صاحب مکان نیست، بلکه در جهتی از جهات عالم آفریده میشه. قول دومی که در محل آفریده میشه پس حالت عرضی دارد. قول سومی که لافی محل آفریده میشه پس حالت جوهری دارد. این یک اختلاف بود که این فنا جاش کجاست، جوهر عرضه و اگر جوهر کجا آفریده میشه. اختلاف دومی هم همین قائلین به این قول دارند و اون اینه که میگن آیا یک فنا برای کل عالم کافی است یا به تعداد جواهرهای عالم خدا باید فنا بیافرینه. اینم دو تا قوله که اشاره کردن. بعضی میگن خدا به تعداد جواهر عالم فنا میافرینه و فنای هر جوهری رو در همون جوهر قرار میده، یا در همون جوهر قرار میده یا بیرون. بالاخره هر فنایی یک جوهر رو میتونه فانی کنه. بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن نه، یک فنا خدا میافرینه، همه جواهر عالم رو همون یک فنا فانی میکنه. اینا تخیلات و تصوراتیست که دارن، الا دلیل بر مسئله ندارن. بعد مرحوم مصنف همه اقوال باطل میکنه. میگه فنا به هر صورت که تصور بشه باطله. به این بیان فنا رو جوهر بدونید باطله، عرض هم بدونید باطله. فنا اگر جوهر باشه، ما در باب خودش گفتیم، در باب تقابل گفتیم، بین جواهر تضاد نیست. دو تا عرضی که در یک محل میخواهند به تعاقب بیایند با هم تضاد دارند. دو تا عرض که متعاقب هم تو محل میان و با هم نمیتونن بیان، این دو تا عرض میگیم تضاد دارند. دو امر وجودی هند که در موضوع واحد جمع نمیشوند ولی میتوانند در موضوع واحد متعاقبن بیایند. توجه کنید در موضوع واحد، پس معلوم میشه عرضه. زد میخواد تو موضوع واحد متعاقبن بیاد و در موضوع واحد جمع نمیشه، چیزی که جاش تو موضوع عرضه. بنابراین زد حتما باید ضد هر چیزی باید عرض باشد، یعنی تضاد بین عرضه. اونم نه همه عرض، در جای خودش گفته شده جواهر بینشون تضاد نیست. خب شما میگید فنا رو خدا میافرینه که جواهر عالم رو از بین ببرن، یعنی این فنا با جواهر عالم ضدیت داره و لذا جواهر عالم رو از بین میبره. خود فنا رو هم جوهر میدونی، جواهر عالم هم که جوهر هم، و اگه بخواد این فنا جواهر عالم رو از بین ببره باید تضاد داشته باشه با جواهر عالم، در حالی که فنا خودش جوهره و جوهر با جوهر تضاد نداره، پس نمیتونه فانی کنه عالم رو. این جوابیست که مرحوم خواجه به اونها میگه، در فرضی که فنا رو جوهر بدونن. اما اگه فنا رو عرض بدونن و قائم به جوهر قرار بدن، باز میفرماید که نمیتواند فانی کند جوهر رو. چرا؟ چون محتاج به جوهره، بالاخره عرضه، محتاج به جوهره، نمیتونه مقوم خودش رو از بین ببره، توانایی از بین بردن مقومش نداره، یعنی خودش با مقومش ضدیت نداره، هیچ چیزی با مقومش ضدیت نداره، بلکه به توسط اون مقوم باقی میمونه. نمیگیم محل و وقتی از بین برد خودش از بین میره، اینم باید میتونیم بگیم که اگه محل و از بین برد خودش از بین میره، ولی خب این مشکلی رو حل نمی کنه چون محل و از بین برده. بالاخره قول قائل به نتیجه رسیده، او میخواد بگه فنا جواهر از بین میبره. خب حالا اگه ما بگیم فنا اگر جوهر رو از بین برد محلش از بین میره، بعد هم نتیجه خودش از بین میره، قائل میگه خودش از بین بره، ما چیکار داریم؟ کارشو کرده. میبینید که این اشکال نمیتونی وارد کنی که این که عرضه در جوهر وارد شده، جوهر رو نمیتونه از بین ببره، زیرا اگه جوهر از بین ببره خودش از بین میره. این اشکال نیست، اینو خود قائل هم قبول داره، میگه این فنا جوهر رو فانی میکنه، حالا چه بعدن باقی میمونه چه بعدن از بین بره، اونش دیگه مهم نیست برای قائل. پس این اشکال نمیتونیم وارد کنیم. اشکالی که وارد میکنیم اینه که این فنایی که متقدم به محله با مقدم خودش جدیت نداره. هیچ وقت مقدم و متقدم با هم جدیت ندارن. و وقتی جدیت نداشته باشن یکی دیگری رو از بین نمیبره. پس چگونه فنا میخواد محل خودش از بین ببره؟ چگونه میخواد مقدم خودش از بین ببره در حالی که با مقدم خودش تضاد نداره؟ پس چه بگید جوهره، چه بگید عرضه، تضادشون رو میتونید درست کنید. جوهر که با جوهر تضاد نداره، عرض هم که با محل خودش تضاد نداره. ممکنه شما بگید بقیه اشیا رو از بین میبره، محلش رو از بین نمیبره. وقت سوال میکنید درباره محل که محل چگونه از بین میره. اگر یک فنا میخواد همه یه جواهر رو از بین ببره، شما نمیتونید بگید محلش رو از بین نمیبره، بقیه رو از بین میبره. خب محل باقی میمونه. اگر چندین فنا میخواد بیاتون محل خودشون رو از بین ببرن، که این دیگه بدتر، چون هر فنا میخواد محل خودش از بین ببره. فرض اول این بود که فنا میخواد غیر محل خودش رو از بین ببره، گفتیم غیر محل رو از بین ببره، محل خودش رو نمیتونه کاری بکنه. فرض دوم اینه که فناهای متعدد داشته باشیم در محلهای متعدد. خب لازم است که هر فنای محل خودش رو از بین ببره، در حالی که هیچ فنای محل خودش رو زائل نمیکنه. پس در هر صورت، هر جور بخواد فرض کنید که یک فنا بخواد عالم رو فانی کنه، که چندین فنا بخواد عالم رو فانی کنه، اگر عرض باشه ضدیت با محلش نداره. عرض با محل ضدیت نداره، ممکنه با چیزی ضدیت داشته باشه. جوهر هم که با هم ضدیت ندارن. پس فنا رو چه عرض بدونید چه جوهر بدونید، نمیتواند عالم رو فانی کند. یا هیچی از عالم رو فانی نمی کنه، یا لااقلش اینه که محل خودش رو فانی نمی کنه. پس این راه حلی که شما ارائه دادید راه حل تمامی نیست.
بحث
مقدمه داشتیم که تضاد به دو معنی
منطقی امرانی
دیگه تا آقا نرامسی رو باید. یکم داشتیم که دو موجودی که با هم دیگه تضاد فلسفی، بله تضاد فلسفی اینه که دو موجودی که با هم ضدیت دارند و هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداره، با هم مساویان، این بر اون فشار وارد میکنه، اونم بر این فشار وارد میکنه و هیچ کدوم پیروز نمیشه. این میشه ضد فلسفی. دو انسانی که با هم کشتی میگیرن و هیچ کدوم نمیتونن هم دیگر رو زمین بزنن، اینا ضد فلسفی هست. موضوع هم نمیخواد، این چنین ضدیتی بین جواهر هم هست. ولی این ضد فانی کننده نیست، این مساویه با اون یکی دیگه است، فانی نمی کنه اونو. اونی که میخواد فانی کنه باید غلبه کنه تا بتونه اون یکی دیگر فانی کنه. و اگر غلبه کرد دیگه ضد فلسفی نیست، چون در ضد فلسفی عقد شده که دو تا مساوی ممانع، این دو قید رو داریم، مساوی و ممانع، هر دو همدیگر رو منع کنن ولی هر دو مساوی باشن، هیچ کدومشون نتونه بر دیگری غلبه کنه. اینو ما میگیم دو ضد فلسفی. اینجا دو ضد فلسفی نمیتونید قبول کنید، چون فنا میخواد عالم از من ببره، پس باید قوی تر از عالم باشه، غالب بر عالم باشه، نباید مساوی با عالم باشه. وقت ممانع اگر باشه، معنیش اینه که عالم او را و او عالم را هر دو منع میکنن. البته هیچ کنون به نتیجه نمیرسن، در حالی که شما نمیگید عالم او را منع میکنه، شما میگید عالم مغلوب او میشه. تازه نمیگید که عالم با او مساویه و باقی میمونه، میگید عالم زائل میشه. دو تا مشکل داره این ضد فلسفی. یکی این که ضد فلسفی ممانع و مزیل نیست، یکی دیگه این که مساویه و از بین برنده نیست و مساویه و غلبه نداره. پس اینجا ضد نمیتونی ضد فلسفی بگیری. ضد به معنای امریست که ناسازگاره با مقابل خودش و بر مقابل خودش غلبه میکنه، به طوری که مقابل زائل میشه. خب تمام مطالبی که در این متن مصنف و شرح علامه بود عرض کردم تقریبا. صفحه 403 است، این صفحه 4. قال، چون مطالب رو کامل گفتم متن رو میتونم معنا کنم، احتیاج نیست که بذارم بعد از شرح معنا کنم، چون شرحش هم گفتم دیگه. و اثبات فنا معقول نیست. خواجه میفهمد اثبات فنا معقول نیست که بگی فنا رو اثبات میکنیم و فنا عالم رو ظاهر میکنه، لانه انقام به ذاته اگر لانه این لانه فنا انقام به ذاته، اگر فنا قائم به ذاته باشد این جوهر باشه، هم یکون زدن زد با جوهر نیست، چون بین جوهر و جوهر زدیتی نیست، چنانچه در باب تقابل گفته شده که فنا ضد چیزی نیست. و کذا یعنی باز هم لم یکون زدن این قام به جوهر، اگر قام به جوهر باشه یعنی عرض باشه، باز هم زد نیست، چون که عرض با جوهری که محلشه که نمیتونه تضاد داشته باشه، جوهر مقبم اوست و هیچ چیزی با مقبمش تضاد ندارد. و کذا یعنی و همچنین زد نیست این فنا با جواهر انقام به جوهر، قائم به جوهر هم باشه زد نیست. این حرف مرحوم مصنفی که توجه کردید، گفت فنا چه جوهر باشد چه عرض باشد زدیت نداره، این یه مقدمه. اگر زدیت نداشت نمیتواند فانی کند، این دو مقدمه. پس نتیجه اینه که فنا هر چقدر قوی هم باشد نمیتواند عالم را فانی کند.
حقیقه بر فرض این که اشکال داشت مورد نماشه، مسئله امتناع اعاده محروم و قادر به حلش هست؟
نه، اون در صدد این نیست که اشکال رو از اعاده محروم برداره، اون در صدد اینه که اعدام رو بیان کنه، معدوم شدن عالم رو بیان کنه.
اگه اعدام رو شما بمعنی این آقا ظاهرا معنی شده معنی تفرق اجزا نمیگیره، میگه نه همون اعدام
بود. اعدام اعدام
اگه اعدام باشه بازم مشکل بعد درک نمیتونه بکنه، هنوزم مشکلی دیگه وجود داره.
مشکل اعاده معدوم هست که اگر آخرت بخواد برپا بشه اعاده معدوم لازم میاد، این مشکل رو حل نمیکنه این گوینده، ولی الان در صدد حل این مشکل نیست. اون فقط میخواد ثابت کنه که میخواد بیان کنه که اعدام عالم چیست، اما حالا بعد که عالم اعاده می شود یا اعاده مردم می شود یا نمی شود، بعضی اعاده مردم رو اجازه می دن. درسته امریست که بدیهی یا البطلانه، ولی بعضی اجازه می دن. اگر قائل به قیامت باشه ناچار باید به اعاده مردم کم بده، منطق باید اعاده مردم رو اجازه بده. فلاسفه هستن که اعاده مردم اجازه نمی دن و محققین از متکلمین. اقول لما ذکر مذهب حق رو در کیفیت اعدام شروع کرد در ابطال مذهب مخالفین فیزالک را. وعلم وعلم دارید یا وعلم و وعلم کتاب ما غلطه، وعلم درسته، کتاب ما روی حمزه علامت گذاشته که حمزه رو حمزه تحت گرفت. وعلم ان من جمله من خالف فی کیفیت الاعدام جماعت من المعتزله، کسانی که با ما در کیفیت اعدام مخالفت کردن و قبول نکردن که اعدام تفرق اجزاء، جماعتی از معتزله هستند که ذهبوا الی ان الاعدام لیس هو التفریق. اونها این مطلب رو گفتن که حرف خواجه رو قبول نکردن، اعدام به معنی تفریق اجزا نیست، بلکه خروج عن الوجود، اعدام خروج از وجود یعنی همون محو شدن به طور کامل از بین رفتن، به این صورت که خلق کند خداوند متعال برای جواهر زدی را که اون زد عبارت از فناست، اون وقت این فنا اون جوهر رو از بین ببره، اون جوهر از وجود خارج شود و محو شود. این نحوه اعدام عالمه که با خلق فنا انجام می شود. این قول همه قول معتزله است، قول معتزله است. وقتی اینها به سه دسته تقسیم شدن، آیا فنا جوهر است یا عرض، قائم به محل است یا نه، این یه اختلاف. آیا فنایی که خدا می آفرینه یه دونه است یا به تعداد جواهر عالم، این هم دوتا اختلاف، هر دو اختلافش رو نقل می کنن.
خب اگر یه داری کلمه جواهر رو به اتفاق نسخ علا حیعت الجمع،
خب
حیعت فردش مگه چی بوده که تأکید می کنه همه می گن این سیره
جمع؟ ان یخلق الله تعالی للجواهر زده، حالا نسخه گفته دیگه، جوهرم ممکن نسخه فرض بشه. داریم ایشون پاورقیتون نوشته همه جا در همه نسخه ها جواهر جمع بده، خیلی چیز مهمی نیست. بله بله، یخلق الله تعالی للجواهر زدن، ظاهر عبارت اینه که برای همه جواهر یه زد آفریده میشه، ولی خب بعدن توضیح داده میشه.
اگر بگه جوهر،
اگر بگه جوهر، برای هر جوهری یک فنا آفریده میشه. اگر بگه یخلق الله تعالی للجوهر زدن، دو احتمال توش هست. یکی اینکه جوهر یعنی فرد جوهر، برای هر فرد جوهر یک زد. یکی اینکه برای جنس جوهر یک زد، که اون وقت یک زد میشه برای همه جواهر. اما اگر بگه یخلق الله تعالی للجواهر زدن، یعنی همه جواهر یه دونه زد دارن. وقت اگه این عبارت رو تأیید کنیم، با اون اختلاف خیلی سازگار نیست، چون اختلاف اینه که بعضی میگن یک زد، بعضی میگن ازداد متعدد، ولی از این عبارت برمیاد که همه جواهر یک زد دارن، این با اون اختلاف سازگار نیست. ولی اگر جوهر به صورت مفرد بیاد، بگیم للجوهر، با خلاف سازگاره، چون جوهر میتونه شخص جوهر باشه، میتونه جنس جوهر باشه. اگر جنس جوهر باشه، یک فنا برای جنس جوهر کافیست. اگر مراد شخص جوهر باشه، هر جوهر یه فنای خاص پیدا خواهد کرد. اون اختلافی که بعداً توضیح خواهیم داد مشکلی با این عبارت پیدا نمی کنه. ولی اگر جواهر بخونیم، اون اختلاف بعدی با این عبارت یه نقطه مشکل پیدا می کنه. پس احتمال این که نسخه درست للجوهر باشد هست، ولی ایشون یعنی مصحح کتاب نوشتن که در تمام نسخ جواهر آمده و ما دیگه چاره نداریم با جواهر بخونیم، ولو به نظر میرسه که عبارت تمامی نیست و باید للجوهر گفته بشه، ولی از باب این که در تمام نسخ للجواهر آمده، ما ناچاریم للجواهر بخونیم. فقط اختلفو فیه، در باره فنا اختلاف کردن، علی ثلاثه اقوال. احدها قال ابن الاخشیت ان الفنا لیس بمتحیز ولا قائم بالمتحیز. متحیز یعنی موجودی که صاحب مکان است. یکی از معتزله است. متحیز یعنی موجودی که دارای مکانه، و بعضی گفتن موجودی که قابل اشاره حسی است ولو مکان نداشته باشه. پس متحیز رو دو جور معنا کردن. خب میشه چیزی قابل اشاره حسی باشه و مکانم نداشته باشه؟ چیزی که قابل اشاره حسی جسمه، و جسم باید مکان داشته باشه. شما میگید متحیز یعنی قابل اشاره حسی که مکان نداشته باشه. بله، فلک نهم این چنینه. فلک نهم متحیزه، یعنی قابل اشاره حسی از چون جسمه، به آسمان شما اشاره میکنید، ولی مکان نداره. اگر ما مکان رو به معنای سطح مماس بگیریم، هیچ سطحی به او تماس نداره چون آخر عالمه. اگر مکان به معنای بعد خالی که این جسم پرش میکند بگیریم، چرا؟ اون فلک نهم مکان داره، چون بالاخره یه بعدی رو اشغال کرده. اما اگر مکان رو به معنای سطح مماس بگیریم، چیزی سطحی بر این فلک نهم احاطه نکرده و در نتیجه فلک نهم مکان نخواهد داشت، ولی متحیز خواهد بود. پس متحیز اعم است از متمکن، بنابر این قول. ولی بنابر قولی متحیز همون متمکنه. فنا لیس بمتحیز ولا قائم بالمتحیز. نه خودش متحیزه، نه قائم به چیزی که متحیز باشه. دقت میکنید، قائم به متحیز نیست، یعنی عرض نیست، ولی متحیز نیست، این نشون نمیده که جوهر هست. ممکنه یه امر مثلا مجردی باشه، نشون نمیده که بله نشون نمیده که جوهر هست، حالا مجرد یا مادی. ولی به نظر میرسه که جوهریت تو قول اول مقبوله، در قول سوم جوهریت مورد تصریحه، در قول دوم عرضیت مسرحون بهه، منتها در قول اول یه مقداری ابهام داره که از میکنم احتمال جوهریت در قول اول هست.
تحیز نیست،
یعنی تحیز
از
خصوصیات
جسم
ماده
است
دیگه. بله. یعنی تحیز نداشت
پس ماده نیست.
عرض میکنم یعنی جسم نیست، اگر متحیز نبود جسم نیست، یعنی ماده نیست دیگه، جسم نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست. ممکنه بگیم مجرده، ممکنه بگیم مجرده، ولی مجرد هم که باشه جوهره. میخوام عرض کنم این کلام خیلی صاف نمیگه فنا جوهر هست یا نیست، ولی بر میاد از عبارت که گویا جوهر گرفته فنا رو، اونتا جوهری که متحیز نیست و قائم متحیز هم نیست. البته اینی که من عرض میکنم خیلی صریح در جوهریت نیست، علتش اینه که شما توجه کنید اقول جوهرند ولی متعیز نیستن، از چیزی که متعیز نیست میتونه جوهر باشه، اما علم اقول قائم به خود اقوله، قائم به امر متعیز نیست، خودش هم متعیز نیست ولی در این حال جوهرم نیست. علمی که قائم به اقوله متحیز نیست، قائم به متحیز هم نیست بلکه قائم به مجرده، ولی در این حال جوهر نیست. پس این که میگیم شیئی متحیز نیست و قائم به متحیز نیست، این نتیجه نمیده که جوهر هست، فقط نتیجه میده که جسم نیست که بتونه متحیز، یا جسم نیست عرض هم نیست، جسم نیست عرض قائم به جسم هم نیست. اینو تکمیل کنم، جسم نیست عرض قائم به جسم نیست، چون نه متعیز است که جسم باشد، نه قائم به متعیز است که عرض قائم به جسم باشد، هیچ کدوم از این دو تا نیست. اما آیا جوهر مجرد هست یا عرض قائم به مجرد هست یا نیست، اینو دیگه عبارت رد نمی کنه. پس ممکنه جوهر باشه اما جوهر مجرد، ممکنه بس عرض باشه، عرض قائم به جوهر مجرد، با هر دو سازگاره. بله جسم نیست چون متحیز نیست و عرض حال در جسم هم نیست چون قائم به متحیز نیست، این دوتا رو میتونیم بگیم نیست. اما حالا جوهر هست و مجرد یا عرض قائم به مجرد، هیچش معلوم نیست. اینی که عرض میکنم قول اول یه مقدار مبهمه، نمیتونیم ثابت کنیم که جوهریت دارد. البته فرق نمیکنه چه جوهر باشه چه عرض باشه، خواجه ردش کرد و فرق هم نمیکنه جوهر باشه مردوده، عرض هم باشه مردوده.
جسم هم میتونه
متعیز نباشه، مثل فرقی نمیتونه ثابت شده قابل اشاره نیست. ما میگیم متعیز نباشه، وقتی متعیز نباشه اصلا جسم نیست، چیزی که متعیز نیست جسم نیست. چه متعیز رو شما مکان بگیرید چه قابل اشاره حسی بگیرید، متعیز رو معنی متمکن بگیرید یا به معنی قابل اشاره حسی، بالاخره باید جسم باشه. اگر شما میگید متعیز نیست جسم نیست، پس بنابراین این عبارت صریح در جسم نبودن فناست و صریح در عرض عارض بر جسم نبودن فناست. این طرف رو عرض کردم به صراحت نفی میکنه، اون طرفی که میخواد اثبات کنه صریح نیست. آیا حالا که متعیز نیست جوهریست مجرد یا قائم به جوهر مجرده؟ هر دوش محتمله. اگر جوهر مجرد باشه میشه جوهر، اگر قائم به جوهر مجرد باشه میشه هر هست، هر دو محتمله. لذا نمیتونیم صاف بگیم این گوینده جوهریت رو اثبات کرده، به نظر میرسه که جوهریت اثبات شده ولی کامل صریح نیست.
مجرد
قائم به جسم نداری.
چی مثلا؟
کجا گفت مجرد قائم به جسم؟
قائم متحیز هم نیست.
قائم متحیز یعنی عرض جسم. عرض جسم که عرض جسم مجرد
نیست. ثابت میکنه که جسم نیست. پس مجرد.
بله.
وقتی این شد پس ما از بیرون هم داریم که مجرد قائم به جسم نیست.
نه جسم نیست. شما جسم نیست چرا مجرد بودن نتیجه میگیرید؟ عرض هم جسم نیست. عرض مادی جسم نیست، مجرد هم نیست. وقتی میگیم متحیز نیست یعنی جسم نیست. اما آیا جسمانی هم نیست؟ این که بیان نمی کنه. با لا قائم بالمتحیز بیان میکنه که جسمانی یعنی حال در جسم نیست. دو تا مطلبه، یکی جسم نیست، اینو به لیسه به متحیزن بیان کرده. یکی عرض قائم به جسم نیست، اینو با لا قائم به متحیز بیان کرده. با گفتن لیسه به متحیز فقط جسم بودن نفی میشه، تجرد ثابت نمیشه، بلکه جسم بودن نفی میشه، جسمانی بودن محتمله، مجرد بودن هم محتمله. با لا قائم به متحیز جسمانی رو نفی میکنه، وقت منحصر میشه در مجرد، مجرد جوهری یا مجرد عرضی. این دوتا رو نه اسم هیچ دربارش صحبتی نمی کنه، تعیین نمی کنه. الا انه یکون حاصلا فی جهت معینه، الا اینکه این فنا در یک جهت معینی حاصل است. همین که میگه در یک جهت معین حاصله معلومه که مجرد نیست، چون مجرد که در جهت حاصل نیست، جهت این طرف مجرد در جای خاصی حاصل نیست. مجرد نیست، قائم به مجرد هم نیست. پس نه جسم است با لیسه به متحیز فهموند، نه قائم به جسم است با لا قائم به متحیز فهموند، نه مجرد یا قائم به مجرد است با الا انه یکون حاصلا فی جهت معین فهموند. از چیزیست نه از سنخ موجودات عالم، نه مجرد است، نه مادی، نه جوهر است، نه عرض. این خلاصه هم آخر مطلب روشن شد که چی میگه. اما چیزی که ما در جهان نمیشناسیم که نه مجرد باشد، نه مادی، نه جوهر باشد، نه عرض، فنا رو داری اینطوری تفسیر میکنه. پس با جمله اول مبهم، معلوم نیست که جوهر یا جوهر نیست. با جمله دوم، با جمله دوم همیشه روشن میشه، روشن میشه که مجردم نیست، قائم به مجردم نیست. همون که قبلا گفتیم جسم نیست، قائم به جسم نیست. پس نه جوهر است، جوهر مادی، نه جوهر مجرد، نه عرض مادی، نه عرض مجرد، هیچ کدوم نیست. پس هیچ یک از موجودات شناخته شده عالم نیست،
ولی در این حال موجود
هست. ولی در این حال موجود هست. در حسد گوینده خودش باید کلامش رو توضیح بده. ما اون چه که از کلام در میاد داریم بیان میکنیم، اما حالا موجود چگونه هست عرض میکنم. هیچ یک از اشیاء عالم نیست، از سنخ اشیاء عالم نیست.
حاضر
جهده اصطلاح
که
یه خدایی که
قادر
مطلقه
چیزی رو خلق کنه، فناس که این چیزا نیست.
اگه این چیزا باشه که اگه این چیزا باشه که
میخواد
فانی بشه، یعنی فنا میخواد بیاد این چیزا رو میخواد بیاد اینا رو فانی کنه، میخواد جوهر جسمانی رو، جوهر مجرد رو، اگه مجرد داشته باشیم، و همچنین عرض جسمانی و عرض مجرد رو همه رو فانی کن. البته توجه داشته باشین که گفتم اگر مجرد داشته باشین، برای اینکه متکلمین هیچ کدامشون مجرد و قائل نیستن، به خصوص معتزله، به خصوص معتزله که جز محققین متکلمین هم نیستن. خود محققین متکلمین مجرد قبول ندارن، تا چه رسینه که پایین ترن که راحت تر با مجرد درگیر میشن. پس اصلا مجرد قبول ندارن که بخوان بگن این فنا مجرده. بعدم که داره رد میکنه دیگه مجرد بودن، الا انه یکون حاصلا فی جهت معینه، نشون میده که مجرد نیست. پس همون که عرض کردم ایشون، یعنی این گوینده اصلا فنا رو از سنخ موجودات عالم نمیدونه، نه از سنخ جسم، نه از سنخ جسمانی که این دوتار قائله، نه از سنخ مجرد، نه از سنخ عوارض مجرد که این دوتار قائل نیست. فَإِذَا أَحْدَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا، یعنی در اون جهت معینه، احدثه یعنی فنا رو، اگر خدا فنا رو احداث کرد، فیها یعنی در اون جهت معینه، عدمت الجواهر و به اسرها، تمام جواهر به اسرها یعنی به تمامها همه معدوم میشن. این قول اول بود که قول ابن اخشیده. از ثانی قال ابن شبیب که این نمی که از متزل است، ان الله یحدث فی کل جوهر فنا، در هر جوهری یک فنا ایجاد میکنه. ثم ذلک که میبینید فی کل جوهرین فنا ایجاد میکنه، معلوم میشه فنا رو قائم به جوهر میبینه، خود فنا رو جوهر قرار نمیده، قائم به جوهر قرار میده. یعنی عرض ان الله یحدث فی کل جوهرین فنا، و وقت ثم ذلک الفنا یقتضی عدم جوهر را، حتی عدم محل خودش رو فی زمان ثانی. البته این که گفتم حتی محل خودش رو اشتباه گفتم، چون در غیر محل که کاری نداره، فقط به محلش کار داره، چون خدا فناهای متعدد در محلهای متعدد گذاشته که هر فنایی فقط به محل خودش کار داره. اینطور نیست که فنا بتونه در محل دیگری و در امر دیگری تصرف کنه. بنابر قول ابن شبیب هر جوهری فنای مخصوص خودشو داره، پس به غیر کاری نداره. ثم ذلک الفنا یقتضی عدم جوهر رو فی زمان ثانی. فی زمان اول کاری به جوهر نداره، چون تازه میخواد تو اون زمان اول توی این جوهر استقرار پیدا کنه. در زمان ثانی که دیگه استقرارش پیدا کرد، جوهر از اون میداره. خب فیجعله قائمن بالمحل، فافای تفریح است. یعنی با این بیانی که گفتیم روشن شد که این ابن شبیب یجعله فنا را قائمن بالمحل. ضمیر فاعلی فیجعل برمیگرده به ابن شبیب، هم که گفتم. پس یعنی فنا رو عرض میدونه، جوهر قرار نمیده. از ثالث قول سوم، قال ابو علی و ابو هاشم که پدر و پسر هستن جبایان و من تابعه هما، این که گفتن که ان الفنا یحدث لا فی محل، فنا حادث میشه اما لا فی محل، یعنی جوهره. فیفن الجواهر کلها حال حدوثهی، در همون حالی که حادث میشه جواهر رو فانی میکنه، لازم نیست در حال دوم فانی کنه. قول دوم که قول ابن شبیب بود، گفت فنا جواهر رو در آن دوم فانی میکنه، اما ابو علی و ابو هاشم جبایی هر دوشون میگن فنا به محض حدوث جواهر عالم رو فانی میکنه، لازم نیست وارد آن دوم بشه، در همون آن اول کار انجام میده. چرا؟ چون قرار نیست توی محل مستقر بشه. قول دوم میگفت فنا باید توی محلی مستقر بشه. خب آن اول مستقر میشه در محل، آن دوم کارش انجام میداد. اما قول سوم میگه که فنا رو خدا در محل نمیافرینه، پس اگر در محل نیافرید لازم نیست که در محل مستقر بشه بعد کارش را که افنای شروع کنه، بلکه از همون اولی که خدا این فنا رو میافرینه کارش یعنی افنا رو شروع میکنه، دیگه به آن دوم نمیندازه. بله ابو هاشم اینا اینطور گفتن. و وقت فیفن الجواهر کلها حال حدوثهی، در همون حالی که این فنا حادث میشود جواهر رو فانی میکند، منتظر حال دوم نمیشه. این اختلاف اول که فنا، توضیح دادیم که فنا جوهر است یا عرض. با این بیان معلوم شد که بعضی قائلان به جوهریت، بعضی قائلان به عرضیت. حالا اختلاف دوم، بعد از اینکه این اختلاف کردن، اختلاف دیگری هم کردن. نه دلیل نداره. از می کنم فقط یه تصویر، یه تخیله. ثم اختلف و بعد اختلاف کردن به اختلاف ثانی. فذهب ابو هاشم و قاضی القضات صاحب مغنی، قاضی القضات این صاحب مغنی، رفتن الى ان الفنا الواحد کافن فی عدم کل الجواهر. یک فنا خدا میافرینه و همه جواهر رو فانی میکنه با همون یک فنا. ولی ذهب ابو علی جبایی و اصحابش به این که لکل جوهرن فنا ان مزادن لهمون جوهر، هر جوهر یه فنای مخصوص خودشو داره که مزاد به خود اون جوهره. لا یک فی ذالک الفنا فی عدم غیره، این فنایی که خدا در یه جوهر خاص آفریده فقط میتونه همون جوهر رو فانی کنه، کافی نیست برای افنای جوهر بیرون از خودش. خب این نقل اقوال آقایون بود. معتزله اجماع داشتن در این که اعدام عالم به وسیله فناه، منتها در جزئیات مسئله اختلاف داشتن. گروهی میگفتن این فنا جوهره، گروهی میگفتن جوهر نیست. گروهی هم معلوم شد که نه جوهر بودنشو میگه نه عرض بودنشو. این اختلاف که سه قول در آمد، یکی این که جوهره، یکی این که عرضه، یکی این که نه، نه جوهره نه عرض. اختلاف دومشون این بود که گفتن یک فنا کافیه برای افنای عالم، یا به تعداد جواهر باید فنا آفریده شود، که اینم توضیح داده شد. حالا بعد از اینکه اقوال اینا رو نقل کردیم میخوام بهشون اعتراض کنیم. فیضا عرفت هازا، یعنی اقوال این آقایون رو، فنقول القول بالفنا علا کل تقدیر فرضه باطل. قول به فنا بر هر فرضی باشه باطله. چه فرض کنید جوهره، چه فرض کنید عرضه، چه از جوهریت و عرضیت بیندازیدش، همچنین چه فرض کنید که یکیست یا فرض کنید به تعداد جواهرهای عالم هست، به هر نحوی فرض بشه باطلان. باطل است به دو بیان. بیان اول به ان الفنا ان قام به ذاتی کنه جوهره، اگر قائم به ذات جوهره. البته این که میگم به دو بیان یعنی دو تا فرض داریم. یه فرض اینه که بله قائم به ذات باشه و خودش جوهر باشه، یک فرض اینه که قائم به جوهر باشه و خودش عرض باشه. ما میگیم بر هر دو فرض باطله. لأن الفنا انقام به ذاتی، اگر قائم به ذات خودش باشه کنه جوهر، میشه جوهر. از معنی الجوهر ذلک، زیرا معنای جوهر همین قیام به ذاته. اگر قائم به ذات باشه جوهر، زیرا جوهر یعنی چیزی که قائم به ذاته و محل نمیخواد، مستغنی از محله. از معنی الجوهر ذلک، یعنی معنای جوهر این قیام به ذاته. پس اگر این معنا برای فنا باشد، لازم میاد که فنا قائم به ذات و در نتیجه جوهر باشد. اگر جوهر است فلا یکون ضدن لجوهر، جوهر که ضد جوهر نیست. در باب تقابل بیان شده که تضاد بین جواهر وجود نداره. و این کان غیر قائم به ذاته، ولی اگر اون فنایی که معتزله گفتن قائم به ذات خودش نباشه، قائم به محل باشه، کان عرضن عرض خواهد بود. از هو معناه، یعنی قیام به غیر معنای عرض بودنه. خب اگر میبینید که این معنا قائم به غیره، بدانید که عرض. پس اگر قائم به ذاتش باشه جوهره، اگر قائم به غیر باشه عرض. فیکون و حالن فی الجوهر، یعنی فیکون این فنا حالا فی الجوهر، در صورتی که عرض باشد، در صورتی که جوهر باشد که حکمشو گفتیم تمام شد، گفتیم که ضدیتی با جواهر دیگه نداره، بنابراین اون حکمش تمام شد. حالا میخوام بگیم اگر عرض باشه چی؟ میفرماد اگر عرض باشد و حال در جوهر باشد، یا ابتداءن حال در جوهره، یعنی مستقیما خودش رو تو جوهر حلول میکنه، یا با واسطه حال در جوهر، یعنی حلول میکنه در یه چیزی و اون چیز حلول میکنه در جوهر، و هر دوشون میشن عرض، و اشکالی نداره که عرضی به عرضی قائم باشد، به شرطی که اون عرض بعدی به جوهر قائم شود. عوارض اگر بخوان به هم قائم بشون تا بی‌نهایت نمی‌شون، چون که عوارض احتیاج به محل دارن. بله، نمی‌شود که عوارض، نمی‌شود که عوارض به هم دیگه قائم باشن و به جوهر متکی نشوند، و الا لازم میاد تمام عوارض و بی‌نیاز از محل باشن، در حالی که عارض احتیاج به محل داره. پس عارض ممکنه بر عارض دیگر مترتب بشه، ولی آخر سر باید به جوهر منتهی بشه که تکیهش به جوهر باشه، در اون صورت اشکالی پیش نمیاد، لازم نمیاد اون محضوری که عرض کردن، یعنی لازم نمیاد که عوارض مستقل باشن. و ما هم نمونه رو داریم که جوهر عرضی به عرضی قائم است و آخر سر به جوهر قائمه، مثل کیف محتسب کم میاد، انحنا قائمه به خطه، خط خودش دوباره عرضه، انحنا کیفه قائم به خطه که خط عرضه، خط قائم به سطحه که سطح باز عرضه، سطح قائم به حجمه که حجم عرضه، حجم قائم به جسم طبیعیش که این جوهره. بالاخره عوارض به هم متکی شدن تا به جوهر رسیدن، این اشکالی نداره. پس عرض میتواند حلول کند در جوهر ابتداعا، یعنی بدون واسطه او به واسطه. فنا هم اگر عرض باشه، یا باید در جوهر حلول کند بلا واسطه و ابتداعا، یا معل واسطه، و اشکالی نداره که عرضی در جوهری با واسطه حلول کنه، چنانچه در انحنا دیدید. بله، فیکون حالن فی الجوهر، اما ابتداعا یعنی بدون واسطه، او به واسطتن یعنی به واسطه یه عرض دیگر، نه به واسطه یه جوهر دیگه، چون اگر بخواد اینطور باشه دو تا مشکل پیش میاد. مشکل اول این که همین عرض در همون جوهری که واسطه است حلول کرد، کار تمامه، دیگه احتیاج نداره حلول کنه در جوهر بعدی، این مشکل اول. مشکل دوم اگر این عرض در جوهر حلول کنه و بخواد جوهر واسطه بشه، معناش اینه که این جوهرم در جوهر بعدی حلول کنه، و هیچ وقت جوهری در جوهر حلول نمی کنه، اون که واسطه میشه اونم باید حلول کنه. اگر عرض در جوهری حلول کند و به توسط اون جوهر بخواد در جوهر دیگه حلول کنه، معنیش اینه که اون جوهری که هر واسطه هست اونم در یه جوهر داره حلول میکنه، در حالی که جوهر در جوهر حلول نمی کنه.
احتیاج
به محل، مثلا قائل داشتیم
جوهر
احتیاج به محل داره،
جوهر دنیا.
بله، لازم میه که جوهر احتیاج به محل داره. مثلا
مربوط به
بله، علاکل تقیین، یعنی چه ابتداعا حلول کند در جوهر و چه با واسطه حلول کنه در جوهر. فیستحیل ان یکون منافیا للجواهر، نمیتونه با جواهر منافات داشته باشه، چون جواهر محلشن و در عبارت دیگه مقومشن، و هیچ کهی با مقوم خودش منافاتی نداره. خب معلوم شد که کسانی قائل شدن به این که فنار باعث اعدام جهان میشود، و خواجه این قول رد کرد، فرمود چه شما فنا رو جوهر بدونید، چه عرض بلا واسطه بدونید، و چه عرض محل واسطه بدونید، در هر سه حال حرفشون باطله. تا پس این که فنا بخواهد مودم عالم باشد حرفی باطل. باز بیان دیگری هنوز در ابطال این قول داریم که ان شاء الله بعد در جلسه آینده هست.
وقتی که امر دارد میکنه به این
دیگه
شوهر یا عرضه، اونا میتونن جواب بدن که خب نه جوهر نه عرضه، شما دیگه این اشکال نکنید، نهایت میتونن این جواب خاجه بدن دیگه.
نمیتونن بگن نه جوهر نه عرضه. موجودات عالم همه یا جوهرن یا عرض، اونی که نه جوهره نه عرض خداست و اونم شریک نداره. پس فنا نمیتونه شریک خدا باشه که نه جوهر باشه نه عرض، بلکه اگر موجود امکانیست که حتما موجود امکانیست چون خدا خلقش میکنه، باید یا جوهر باشه عرض، خالی از این دوست نمیتونه باشه. بنابراین اونا نمیتونن به خواجه بگن، وقتی خواجه میگه چه جوهر باشد چه عرض باشد اشکال داره، اونا نمیتونن به خواجه جواب بدن که نه جوهر است نه عرض.
صدا میخوام چه ضرورت این آقای رو وادار کرده که اعدام رو به فنان ساده در مستقیم رو کن کار خود خدا بسید؟
بله اینا میگن که فنا رو خدا کارش، خدا که فاعل است کارش افنا نیست، کارش ایجاده. شما میفرمایید که اینا چرا مستقیم اعدام رو به خدا نسبت نمیدن، میگن خدا فنایی رو میآفرینه و اون فنا اعدام میکنه. سوال شما اینه، جواب همونیست که قبلا اشاره شد که فاعل کارش ایجاد است نه اعدام. خداوند فاعل ایجاد میکنه، اعدام نمیکنه، که این قبلا بیان شد. اما فنا فاعل نیست، رضا ازش انتظار نداریم که ایجاد کنه، اون فقط ذات خودش را آشکار میکنه و اثر ذاتش را که افناس در جهان وارد میکنه. پس توجه کنید خداوند مستقیم اعدام نمیکنه، چون اگه بخواد مستقیم اعدام کنه لازم میاد که فاعل کارش اعدام شود، در حالی که ما در جای خودش گفتیم فاعل کارش ایجاد است نه اعدام. اما میتواند فنا رو بیافرینه، شو فنا آفریدن یعنی ایجاد فنا، وقت ایجاد فنا با شأن فاعل که خداست منافاتی نداره. فنا هم شأن خودش و کار خودش رو انجام میده، کار خودش افنا افنا میکنه. پس خدا افنا نمیکنه، بلکه فنا رو ایجاد میکنه، ایجاد میکنه نه ادام. بعدم فنا کار خودش رو که ادامه انجام میده. این که میبینید این آقایون نخواستن افنا رو مستقیما به خدا نسبت بدن بلکه به فنا نسبت دادن، به همین جهته که گفتن خدا کارش افنا نیست، کارش ایجاده. انشاءالله برای جلسه آینده.